به نام خدا. کارنامه دانشوران ایران و اسلام سی. کتاب گنجینه لطایف، بازنویسی کتاب لطایف و طوایف اثر فخرالدین علی صفی، تألیف قرن دهم هجری، به کوشش علی اکبر احمدی دارانی و مرتضی رشیدی آشجردی، زیر نظر اکبر ایرانی و علیرضا مختارپور، ناشر مؤسسه فرهنگی اهل قلم، چاپ اول تابستان 1381. بسم الله الرحمن الرحیم. مطالعه آثار و دستنوشته های به جای مانده میراث مکتوب از اندیشمندان، نوابغ و مشاهیر مسلمان برای عموم مردم، خصوصا نسل آینده ساز، جوانان فرهیخته و فرهنگ دوست امروز ایران ضروری است، زیرا بررسی آثار علمی، ادبی، فکری و تاریخی اندیشمندان میهن اسلامی موجب می شود تا آنان بدانند نیاکانشان از چه پیشینه تمدنی درخشانی برخوردار بوده، چگونه می اندیشیده، چگونه می زیستند و چگونه توانستند تمام فرهنگ ها به ویژه تمدن دنیای غرب را، چنان که بزرگان آنها بارها اعتراف کردند، طی قرون پنجم تا نهم مدیون خود سازند و در علوم و فنون مختلف، اهم از طب، ریاضی، فیزیک، شیمی، معماری و ادبیات، پیشتاز همگان باشند. این گذشته تابناک و غرورآفرین در آینه کتیبه های سنگی و سفالینه ها و آثار منقوش بر لوحه ها و اسناد و نسخه های خطی نمایان و آشکار است. لیکن به رغم تلاش های گسترده ای که برای معرفی این آثار شده، باید اذعان نمود که این میراث گرانبها از دسترس و اطلاع نسل جوان امروز به دور مانده، به طوری که بسیاری از جوانان این مرز و بوم حتی اسامی برخی اندیشمندان شهید هموطن خود را که منشأ تحول دانش بشری بودند نشنیدند و آثار کتاب‌های آنان را نمی‌شناسند. خوشبختانه در عصر نظام شکوهمند اسلامی فرصتی پدید آمده است تا برای بازیابی هویت فرهنگی و احیای تمدن پرشکوه اسلامی و ملی تلاش‌هایی از سوی همه فرهنگ دوستان و فرهیختگان کشور صورت پذیرد. بیشک مهمترین هدف همه دست‌اندرکاران هویت دار کردن نسل امروز و ایجاد ارتباط بین نسل‌ها به ویژه با گذشته درخشان کشور است. سازمان ملی جوانان به عنوان دستگاه سیاست‌گذار در امور جوانان از این حرکت فرهنگی غافل نمانده و در صدد برآمده است تا با همکاری و مشارکت مؤسسه فرهنگی اهل قدم، زمینه تلخیص، بازنویسی و تدوین و انتشار مجموعی از مهمترین و شاخص‌ترین آثار کهن تأثیرگذار بر فرهنگ و تمدن ایران و جهان را برای جوانان علاقمند فراهم نماید. امید است نسل جوان کشور با مطالعه این آثار که متناسب با فهم و اطلاعات آنان است، با شناخت بیشتر از گذشته پر افتخار خود به سوی آیندهی روشنتر گام بردارند. مؤسسه فرهنگی اهل قدم و سازمان ملی جوانان. فهرست مطالب. مقدمه صفحه 3. دیدگاه ها صفحه 9. باب اول لطیفه های از پیامبر و اصحاب صفحه 11. باب دوم لطیفه هایی از امامان معصوم صفحه 15. باب سوم لطیفه هایی از پادشاهان صفحه 29. باب چهارم لطیفه هایی از وزیران و نزدیکان پادشاهان صفحه 45. باب پنجم لطیفه هایی از ادیبان، منشیان، ندیمان و سپاهیان صفحه 53. باب ششم لطیفه هایی از اعراب و نکته هایی از سخنوران صفحه 63. باب هشتم لطیفه هایی از مشایخ، عالمان، قاضیان و فقیهان صفحه 73. باب هشتم لطیفه هایی از گذشتگان، خوابگزاران و ستاره شناسان صفحه 81. باب نهم لطیفه هایی از شاعران صفحه 93. باب دهم لطیفه هایی از ظریفان و نکته سنجان صفحه 101. باب یازدهم لطیفه هایی از بخیلان و شکمبارگان صفحه 121. باب دوازدهم لطیفه هایی از طمعکاران، دزدان، گدایان، کوران و کران صفحه 129. باب سیزدهم لطیفه هایی از کودکان و غلامان و کنیزکان زیرک صفحه 143. باب 14 لطیفه های از ابلهان، دروغگویان، مدعیان پیامبری و دیوانگان، صفحه 153، کتابنامه، صفحه 169. مقدمه. فخرالدین علی صفی، مؤلف لطایف و طوایف، پسر کمالالدین حسین واعظ کاشفی است. این پدر و پسر هر دو از بزرگان زمان خود بودند. پدر از واعظان، نویسندگان و شاعران مشهور هرات بود. فخرالدین در اواسط نیمه دوم قرن نهم در حدود 868 هجری قمری به دنیا آمد. وی دوران خردسالی و نوجوانی و جوانی را در هرات گذرانید و تحت نظر پدر دانشمندش تربیت شد و تحصیل کرد و از همان آغاز جوانی و انجام عبادت ها و فریضه های دینی پایبند بود. در آن روزگار و در آن محیط سلسله نقشبندیه پیروان بسیاری داشت. این سلسله به خواجه بهاءالدین نقشبند منصوب است و چون همه مشایخ این سلسله عنوان خواجه داشتند، به سلسله خواجگان نیز معروف شده است. در قرن نهم مشایخ معروفی از این سلسله مانند خواجه علاءالدین عطار، سعدالدین کاشغری، خواجه عبیدالله احرار و مولانا عبدالرحمن جامی را می شناسیم. نقشبندیان بر مذهب اهل سنت بودند که خود را ملزم به رعایت کامل فرایض شرعی می کردند و گروهی دیگر از آنان شیعه اثنی‌عشری بودند. فخرالدین نیز از آغاز جوانی طریقه نقشبندیه را برگزیده بود و به همین خاطر دو بار به سمرقند رفت و به حضور خواجه عبیدالله احرار رسید. برخی گفتند که فخرالدین مذهب شیعی داشته است. دلیل قانع کننده برای رد یا قبول این نظریه نداریم، ولی می دانیم که از ارادتمندان و دوستداران امامان شیعه بوده است. این علاقه در آغاز لطایف و طوایف نمودار است که وی از امامان شیعه لطیفه و یا گفته های ظریف نقل کرده است. ارتباط معنوی فخرالدین با نقشبندیان باعث وحدت خانوادگی با آنان گردید. وی در ماه شعبان سال 904 هجری قمری، یعنی در حدود 34 سالگی، با دختر خواجه محمد اکبر معروف به خواجه کلان که پسر شیخ سعدالدین کاشغری است ازدواج کرد. دختر دیگر خواجه کلان همسر جامی شاعر معروف بود و به این ترتیب فخرالدین با جامی همداماد شد. فخرالدین پس از درگذشت پدر به سال 929 هجری قمری جانشین وی گردید. این دوران برابر با از بین رفتن دولت تیموری در خراسان بود و کم کم نشانه های تشکیل حکومت صفویان پدیدار می گشت و ازبکان همچنان بر هرات و خراسان دست اندازی می کردند. محاصره هرات توسط عبیدالله خان ازبک که نزدیک به یک سال ادامه یافت، اوضاع را برای فخرالدین و مردم دیگر آشفته تر کرد. خان ازبک در 29 رمضان 938 هجری قمری هرات را محاصره کرد و دستور داد آب را بر مردم شهر ببندند و از ورود آذوقه به داخل شهر جلوگیری نمایند. کار به جایی رسید که مردم بر سر گوشت سگ و گربه با یکدیگر نزاع می‌کردند و سرانجام در 14 ربیع الاول سال 939 هجری قمری خان ازبک خبر آمدن شاه طهماسب به هرات را شنید و راه فرار در پیش گرفت و هرات اندکی آرامش یافت. فخرالدین در این یک سال که خود آن را حبس یک ساله می نامد، گرفتار سختی های فراوان شد و از آن همه آشفتگی به تنگ آمد و به دنبال جایگاهی امن بود تا باقی مانده عمر خود را با آسودگی در آنجا بگذراند، تا اینکه قرجستان را برگزید، ناحیه کوهستانی که بین هرات، غور، مرورود و قزنه قرار داشت. راه های کوهستانی و قلعه بزرگ با درهای آهنین قرجستان را جای امن و دست نیافتنی و به دور از هر آشوب و فتنه ای ساخته بود. حاکم قرجستان شاه محمد سلطان بود. وی با احترام از فخرالدین استقبال کرد و وسایل آسایش او را از هر نظر فراهم آورد. فخرالدین نیز که دستی در شعر داشت، قصیده‌ای در ستایش و به پاس محبت‌های شاه محمد سلطان سرود و لطیف‌ها و نکته‌هایی را که از گذشته و به مرور زمان گرد آورده بود سر و سامان داد و به صورت کتابی به نام لطایف و طوایف تقدیم ممدوح خود کرد. هنوز فخرالدین از خستگی راه نیاسوده بود که شاه طهماسب صفوی، منتشاه سلطان و حسین خان و امیر بیگ روملو حاکم قم را برای تسخیر قرجستان فرستاد. سرانجام کار معلوم بود. شاه محمد شکست خورد و فخرالدین گریخت. راهی به جز هرات وجود نداشت. گذر از راه‌های کوهستانی و دشوار تجارستان و صدمه‌هایی که در طول این چند سال به فخرالدین وارد شد، بیش از پیش او را فرسود. فخرالدین نرسیده به شهر هرات به سال 939 هجری قمری به زود حیات گفت، در حالی که بیشتر از 63 سال نداشت. تن بیجان او را در هرات به خاک سپردند. امروزه مزار فخرالدین در کنار آرامگاه هلالی جغتایی در پارک پایحصار هرات زیر قلعه اختیارالدین واقع است. تألیفات دیگر فخرالدین علاوه بر لطایف و طوایف آثار زیر است. 1. رشحات عین الحیات. این کتاب را به سال 909 هجری قمری در آوان جوانی تألیف کرده و موضوع آن شرح احوال مشایخ و بزرگان نقشبندیه و از آن جمله نورالدین عبدالرحمن جامی است. 2. انیس العارفین. مشتمل بر نصیحت‌ها و وعظ‌ها و تفسیر بعضی از آیات و اخبار و قصه هاست که در عهد سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب و در اواخر عمر نگاشته است. 3. حرز الامان من فتن الزمان در علم اسرار حروف و خواص و منافع آیات قرآن است. 4. کشف الاسرار که خلاصه و شرح کتاب اسرار قاسمی تألیف پدرش مولانا حسین واعظ است. 5. منظومه محمود و عیاض که بر وزن لیلی و مجنون نظامی گنجوی است. لطایف و طوایف مجموعه گرانبها از حکایت ها، لطیفه ها و سخنان ظریف است که برخی از آنها حتی تا به امروز در بین مردم عادی و یا سخنان خطیبان و سخنوران رایج است. ارزش کار فخرالدین علی صفی در گردآوری و سامان دادن این حکایت ها و لطیفه هاست. لطایف و طوایف در 14 باب سامان یافته است که هر کدام از این باب ها به چند فصل بخش بندی شدند. مؤلف با طرحی سنجیده نمونه‌های از سخنان لطیف و مزاح‌گونه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با دیگران نقل می‌کند و از قول امامان شیعه نیز به ترتیب تاریخی لطیفه یا حکایتی می‌آورد. آنگاه از پادشاهان و وزیران گرفته تا واعظان و قاضیان و حکیمان و طبیبان و شاعران و ظریفان و بخیلان سخن لطیفه و یا حکایتی طنزآمیز می‌آورد. بیشتر بخش های لطایف و طوایف نکته های ادبی است. این لطیفه ها یا اشاره به آیه قرآن است و یا استفاده از تناسب کلمات و یا بازی با الفاظ که ظرافتی خاص ایجاد می کند. در سال 1883 میلادی شارل شفر فرانسوی بخش های از لطایف و طوایف را به همراه گزیده های از چند کتاب فارسی دیگر برای دانشجویان مدرسه زبان های زنده مشرق زمین به چاپ رساند. همچنین در سال 1937 پروفسور محمد شفیع مجموعی از گزیده های کتاب های فارسی برای دانشگاه پنجاب به چاپ رساند که بخش های از لطایف و طوایف در آن به چشم می‌خورد. در سال 1336 هجری قمری استاد احمد گلچین معانی تمام کتاب لطایف و طوایف را تصحیح نمود و به همراه مقدمه و فهرست ها و یادداشت هایی به وسیله چاپ و انتشارات اقبال منتشر کرد که تا سال 1378 به چاپ هشتم رسید. اما نوشته ای که اکنون به لطف چشم خطا پوشان نظم و ترتیب یافته، خلاصه و بازنویسی شده ای از لطایف و طوایف است. کوشش ما در این اثر حفظ ظرافت ها و نسخه های ادبی به همراه معرفی حکایت های شیرین و آموزنده به نثر امروز بوده است. در جاهایی از متن اصلی ارزش مطلب به نوع جمله بندی و طرز قرار گرفتن کلمات بوده که ما آن را عین نقل کردیم. برای هر حکایت و یا لطیفه ادبی نامی مناسب برگزیده و در چارچوب کلی کتاب یعنی 14 باب نوشته خود را ترتیب دادیم. تقریبا از تمام فصول متن اصلی حکایت ها و لطایفی ذکر کردیم، اما فصل پنجم از باب ششم درباره ضرب المثل های مشهور عرب و فصل نهم از باب نهم درباره صنعت های عجیب شعری را به طور کامل حذف کردیم. گاهی معنا و مضمون آیه های قرآنی و یا روایت ها را در متن اصلی آورده و برای آگاهی بیشتر اصل آن را در پاورقی ذکر نموده ایم. برخی اعلام تاریخی و ادبی را نیز به اختصار در پانوشت ها معرفی کرده ایم. و سلام، احمدی دارانی، رشیدی آشکردی. دیدگاه ها. این کتاب که مستقلن در باب محاضرات و مناظرات تألیف یافته، علاوه بر داشتن فواید تاریخی بسیار و نکات ادبی بیشمار، مجموعه نفیسی از لطایف و طرایف طبقات مختلف که مؤلف دانشمند آن با ذوق سرشار شاعرانه، طبع دقیق یاب و نکته سنج خیش در جمع آوری و تنظیم و تدوین آن سالها رنج برده تا چون این اثری سودمند و نغز و دلپسند با نسلی بسیار ساده و روان که هیچ گونه تکلفی در آن به کار نرفته است از خود به جا نهاده. این کتاب ارزشمند گنجینه است مشهون از حکم و امثال و نوادر و مواعظ و لطایف و طرایف در مناظرات و محاضرات که شعرا و نویسندگان و خطبا و وعاظ به دانستن و به کار بستن آنها نیازی هرچه تمامتر دارند. احمد گلچین معانی، مقدمه لطایف و طرایف، صفحه 14. اگرچه مقصود مؤلف ذکر لطایف و ظرایف کلمات و عبارات طوایف و طبقات مختلف بوده، لیکن اطلاعات بسیار سودمندی هم همراه همین لطایف و ظرایف آمده است. دکتر ذبیح الله صفا، تاریخ ادبیات جلد 4 صفحه 536. لطایف و طوایف که مجموعه ای از لطیفه ها، شوخی ها و نکته گویی طبقات گوناگون، کتابی است در نوع خود ممتاز و نمودار فرهنگ وسیع نویسنده و ذهن تیز و باریک بین او. دکتر غلام حسین یوسفی، دیداری با اهل قلم، جلد اول، صفحه 316. کتاب لطایف و طوایف از لحاظ مطالعات اجتماعی بسیار مفید و شایان توجه تواند بود، زیرا این شوخ‌ها و ظرایف و حکایات و روایات به نوعی روحیه و طرز فکر و زمینه ذهنی طبقاتی را نشان می‌دهد که در طی قرون گذشته در دنیای اسلامی می‌زیستند و در این روایات اگرچه همیشه بر حقیقت و واقعیت تاریخی منطبق نباشد، چهره آنها آنچنان که در ضمیر مردم منعکس بوده تجلی می‌کند. همان صفحه 320. دیگر خصیصه کتاب لطایف و طوایف انتقادهای اجتماعی آن است. اصولاً طبیعت شوخی با طنز و طعن و انتقاد ارتباط دارد و در کن همان می توان نوعی ترد و رد زشتی هارا جست. بدیهی است فخرالدین علی صفی، نویسندهی منتقد و نکتگیر مانند عبید زاکانی نیست و طرز تفکر و دیدش با او فرق دارد، اما در همین شوخی ها و روایاتی که در کتاب خود گنجنده گاه نکاتی انتقادی مندرج است که از نظر دور نمانده است. همان صفحه 331. باب اول، لطیفه های از پیامبر و اصحاب. شوخی با خرما. روزی رسول اکرم و حضرت علی نشسته بودند و با هم خرما می‌خوردند. پیامبر هر خرمایی را که می‌خورد دور از چشم حضرت امیر هسته آن را جلوی او می‌انداخت. وقتی خرما تمام شد، پیامبر به شوخی رو به حضرت امیر کرد و گفت: هر کدام از ما که هستی بیشتری نزد خود دارد، معلوم است که خرمایی بیشتری خورده است. حضرت علی گفت: به هیچ وجه چنین نیست، زیرا کسی که خرما را با هسته آن خورده بسیار پرخورتر است. ابو تراب. گفتند که حضرت علی از هیچ نامی به اندازه ابو تراب که پیامبر اکرم بر وی نهاده بود خوشنود نمی شد و دلیل این امر این بوده که روزی رسول خدا آن حضرت را در مسجد و در حالی که ردای مبارکش از دوش افتاده و خودش نیز در میان خاک خفته بود ملاقات کرده است. آنگاه نزد ایشان نشسته و گرد و خاک بدن او را به دست مبارک خود سترده و به مزاح فرموده است: برخیز یا ابا تراب. شتر سواری امام حسن علیه السلام. حضرت امام حسن مشتبه کودکی چند ساله بود. روزی به حضرت رسول اکرم گفت: میخواهم بر شتری سوار باشم و به هر سوی بروم. پیامبر فرمود: میخواهی من شتر تو باشم؟ امام حسن پاسخ داد: خیلی خوب است. بعد حضرت رسول وی را بر دوش خود نشانده و از سوی به سوی دیگر می‌رفت. امام حسن گفت: ای جد بزرگوار، چه خوب بود اگر شتر من مهار هم داشت. رسول اکرم گیسوی خود را به دست امام حسن داد و گفت: این هم افسار شتر تو باشد. پس از مدتی باز هم امام حسن گفت: ای جد بزرگوار، آیا شتر من سزای از خود در نمی‌آورد؟ پیامبر اکرم که از این سخن حالی خوش یافته بود، ستای شطور در آورد و در این حال بود که جبرئیل بر ایشان وارد شد و گفت: یا رسول الله، زبان نگاه دار که به یک آواز تو درهای رحمت خدا گشودی گشته و گر یک بار دیگر آوایی برآوری، تمامی خلق از عذاب رهایی می‌یابند و طبقات هفتگانه دوزخ خانی خواهد بود. باز نگار می کشد چون چطران مهار من، یار کشیست کار او، بار کشیست کار من. اشتر مست او منم، خار پرست او منم، گاه کشد مهار من، گاه شود سوار من. اشتر من چون اف کند و سر ذوق کف کند، هر دو جهان تلف کند در کف شه سوار من. پانویس مولوی دیوان کبیر. ادامه ایمه. پیرزنان به بهش نمی روند. روزی صفیه عمه حضرت رسول نزد ایشان آمد و گفت یا رسول الله دعا کن تا من به بهش بروم. پیامبر به شوخی فرمود زنان سال خورده به بهش نمی روند. صفیه سخن پیامبر را باور کرد و با حالتی اندوهگین قصد رفتن کرد. پیامبر فرمود سخنی که گفتم درست است، این دلیل که در قیامت پیرزنان ابتدا جوان می شوند و آنگاه به بهش می روند. پانویس انا انشعنا هنه انشان فجعلنا هنه ابکارا. واقعه 34 و 35. ادامه ایمد. مردی که از همسر خود زیباتر بود. ضحاک بن سفیان یکی از اصحاب پیامبر و مردی بسیار زشت چهره بود. روزی برای بیعت با آن حضرت به خیمه ایشان آمده بود و این زمانی بود که هنوز آیه حجاب نازل نشده و در کنار پیامبر عایشه نیز نشسته بود. ضحاک گفت ای پیامبر، من دو زن در خانه دارم که از جهت زیبایی از همسر شما بهترند. اگر شما بخواهید می توانم یکی را طلا بهم تا به عقب شما درآید. عایشه پرسید آیا زن تو به زیبایی و جمال خود تو هست یا نه؟ ضحاک گفت البته من از او زیباترم. کسی که خرما را با چشمش می‌خورد. صهیب رومی مردی پرهیزگار و با خدا و در این حال بسیار شوخ و بزرگو بود. روزی وارد خیمه حضرت رسول اکرم می‌شود و ایشان را در حال خوردن خرما می‌بیند. صهیب می‌گوید که در آن روز یکی از چشمان من بسیار درد می‌کرد، اما من پرهیز نکرده و شروع به خوردن خرما کردم. حضرت رسول فرمود ای صهیب، چگونه خرما میخوری در حالی که میدانی برای چشم تو ضرر دارد؟ گفتم یا رسول الله، من با آن چشم دیگرم که درد نمی کند خرما میخورم. پانویس صهیب بن سنان رومی معروف و ابو یحیی از جنگجویان بدر و احد و از نخستین کسانی است که اسلام آورد. پدرش از سوی خسرو پرویز حکومت موصل را داشت. وفات صهیب را بین سالهای 32 تا 38 هجری قمری ذکر کردند. وی قبل از اسلام آوردن بردهی بیشتر بود و پس از اسلام از زاهدان و پارسایان مشهور زمان پیامبر بود. ادامه ایمت من نباشم شما هم نیستید. روزی حضرت امیر با دو تن از یاران خود که قامتی بلند داشتن همراه بود. یکی از آنان به شوخی گفت ای ابا حسن، تو در میان ما مانند حرف نون در میان کلمه لنا هستی. حضرت بیدرنگ پاسخ داد اگر من در بین شما نبودم شما هم نبودید. پانویس کلمه لنا بدون حرف نون می شود لا. ادامه مد بار دوم لطیفه های از امامان معصوم علیهم السلام. عاقبت نیکی. روزی حضرت امیر در میان اصحاب خود فرمود که من در تمام عمر خود در حق کسی نه نیکی کردم نه بدی. یاران امام گفتند یا امیرالمومنین، ما معنی این سخن را نمی‌دانیم. حضرت فرمود هر کس در حق کسی نیکی می‌کند در واقع به خود نیکی کرده و هر کس در حق کسی بدی می‌کند سزای آن به خودش باز می‌گردد، پس او هم در حق خودش بدی کرده است. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. زلزال 8 و 9. ادامه ایمت اختلاف پس از مرگ. روزی شخص یهودی به قصد خوردگیری نزد حضرت علی آمد و گفت هنوز پیامبر شما را دفن نکرده بودند که اختلاف و دوگانگی در بین شما پیدا شد. حضرت فرمود اختلافی که در بین ما پیدا شد از فرار پیامبر بود نه در دین او، اما شما هنوز پاهای خود را از گل و لای نیل پاک نکرده بودید که پیامبر خود گفتید که برای شما خدایی پیدا کند که مانند خدای بت پرستان باشد. قضاوتی از حضرت علی علیه السلام. در زمان خلافت حضرت امیرالمومنین دو مرد مسلمان با هم نشستند که طعام بخورند. یکی از این دو 5 قرص نان و دیگری 3 قرص بر سفره نهادند و پیش از آنکه مشغول خوردن شوند، مردی آشنا با آنها رسید و در خوردن طعام با ایشان شریک شد و آنگاه 8 درهم بر سفره نهاد و برفت. صاحب 5 قرص 5 درهم از آن پول برداشت و 3 درهم دیگر را به همسفر خود داد، اما صاحب 3 قرص نان اعتراض کرد که دستمو عادلانه نیست، چرا که 8 نفر آنها 1 اندازه طعام خوردند و سکه ها به طور یکسان باید تقسیم شود. کار آنها به مجادله کشید و سرانجام تصمیم گرفتند برای داوری نزد حضرت علی بروند. حضرت امیر پس از آگاهی از ماجرا رو به صاحب 3 قرص نان کرد و گفت: ای مرد، بهتر بود به همان تقسیم برادر مؤمن خود راضی بودی، چرا که صلاح تو در این داوری بوده است. مرد گفت: یا علی، ما نزد تو آمده ایم که امر حق را به ما برسانی و به عدالت در میان ما حکم کنی. حضرت فرمود: اگر امر حق را می‌خواهی، باید بدانی که از این 8 درهم تنها 1 درهم به تو می‌رسد. مرد با تعجب پرسید: چگونه؟ چون ممکن است. حضرت امیر فرمود: شما دوتن 8 قرص نان داشته اید و هنگام خوردن 3 نفر بودید. اکنون اگر 8 نان شما را در 3 ضرب کنیم 24 قسمت می شود. پس هر 3 نفر شما 24 قسمت خورده اید و چون معلوم نیست که کدام یک از شما بیشتر از دیگری خورده است، به ناچار حکم می کنیم که همه به اندازه هم خورده اید. پس هر نفر 8 قسمت از 24 بخش را خورده است. با این حال تو که صاحب 3 قرص بوده ای 9 قسمت داشته ای که 8 قسمت آن را خودت خورده و 1 قسمت را صاحب درهم ها خورده است، و این مرد که صاحب 5 قرص بوده و 15 قسمت داشته 8 قسمت خورده و 7 قسمت دیگر را صاحب درهم ها خورده است. در نتیجه چون صاحب درهم ها 1 قسمت تو و 7 قسمت همسفر تو را خورده است، 1 درهم به تو و 7 درهم دیگر به دین رسد. مادر راستین. دو زن در مورد کودکی به نزاع برخواستند و نزد حضرت امیر آمدند که میان آنها داوری کند و بگوید که طفل از آن کدام یک از آن دوست. حضرت فرمود: ذوالفقار مرا بیاورید تا این کودک را به دو نیم کنم و سهم هر یک را بدهم. زنی که مادر حقیقی کودک بود ترسید که مبادا فرزندش کشته بشود و همین سبب گفت: یا امیرالمومنین، من از حق خودم گذشتم، کودک را به این زن بده و او را مکش. حضرت حکم کرد: کودک از آن توست و تو مادر راستین این طفل هستی. تکبر امام. گروهی از مردم به امام حسن مجتبی گفتند: در تو تکبری میبینیم که شایسته شما نیست. فرمود: دیده شما خطا کرده است، چرا که آنچه شما دیدید تکبر نیست، بلکه عزت و بزرگی بندگان شایسته خداست که تنها خاص نیکان و عزیزان درگاه اوست. پانویس: ولله عزت و ولرسوله وللمؤمنین. منافقین 8. ادامه ایمد. بهترین شربت. یکی از فضلای عرب مهمان امام حسن شد. پس از خوردن غذا گفت: برای من شربتی بیاورید که وقتی نایاب باشد عزیزترین همه شربت ها و وقتی که در دسترس باشد بی‌ارزش‌ترین آنهاست. امام حسن فرمود: برای او آب بیاورید. همه حاضران بر تیز هوشی امام آفرین گفتند. آیه نجات بخش. روزی در خانه حضرت امام حسن گروهی از اشراف و بزرگان مهمان بودند. غلام امام هنگام آوردن ظرف طعام شتاب کرد و کاسه آش از دستش بر زمین افتاد، چنان که مقداری از آن بر جامه‌های حضرت پاشید. امام خشمگین شد و نزدیک بود که غلام از ترس بیهوش گردد. در این حال این آیه را بر زبان راند که: الکاظمین الغیظ. پانویس: آل عمران 128. ادامه من. امام فرمود که خشم خود فرو خوردم. غلام گفت: والعافین عن الناس. امام پاسخ داد که: عفو کردم. غلام گفت: والله یحب المحسنین. امام حسن 500 دینار به غلام بخشید و فرمود: برو که تو آزادی. بهترین مال.
امام حسن به امام حسین نامه ای نوشت که شنیدم در انعام و بخشش به شعرا زیاد روی میکنی. امام حسین در پاسخ نوشت که تو از من داناتری به این که بهترین مال آن است که آبرو را حفظ کند. پانویس: امام حسین زین پاسخ به نامه امام حسن رایت ادب را هم کرده فرموده است تو از من داناتری. ادامه ایمد: بخشش از بزرگان است. روز میان امام حسن و امام حسین علیه السلام ملال خاطری ایجاد شده بود و محمد حنفیه برادر ایشان در صدد رفع این کدورت و برقراری صلح بین آنها شد. آنگاه نزد امام حسین آمد و گفت شما برادر کوچکترید، برخیزید تا نزد امام حسن برویم. امام حسین فرمود من از جد بزرگوار خود شنیدم که وقتی دو شخص با هم دشمنی ورزند و بعد از مدتی آشتی کنند، آن کسی که در آشتی پیش دستی کند زودتر از آن دیگری به بهشت وارد می شود و من به همین دلیل شرم دارم که پیش از برادر بزرگ خود قلم در بهشت بگذارم. وقتی امام حسن این سخن را شنید نزد امام حسین آمد و یکدیگر را در آغوش گرفتند. دو رکعت نماز و چهار زن بهشتی. مردی عرب به مسجد رسول وارد شد و دو رکعت نماز به جای آورد، اما بسیار با شتاب خواند و در قرائت هم و دیگر ذکرهای نماز قواعد تزیید و ترتیب را رعایت نکرد و این در حالی بود که امام سجاد وی را می‌نگریست. مرد عرب پس از سلام و نماز دست به دعا برداشت و گفت خدایا مرا در بالاترین درجات بهشت جای ده و یک قصر زرین و چهار زیباروی بهشتی عنایت فرما. امام فرمود ای عرب، مهریه‌ای بسیار اندک و ناچیز آورده و نکاحی بزرگ.